خب البته خیلی چیز خوبی، یعنی مثلا خود همین خطبه حالا یه طرف یه جوری حیران کننده بود، صحبت به شما که اصلا یه چیزی حیران ترم شدی. میخواستم ببینم که مثلا راه عمیق‌تر شدن توی این مطالب چیه. یعنی من الان پاس از شما مثلا یه دریافتی رو دارم میشنم، حالا بحثی که در مورد تحلیل و تعبیل و اینها کردی، ولی توی مثلا عمل چجوری میتونم روی این مزها عمیق بشم که بتونم مثلا خودم مثلا به اون تعبیله برسم.
سه تا مطلب حداقل در این رابطه میتونم عرض کنم فعلا. یکی این که انسان از حیث تئوریک این براش حل بشه و متوجه بشه که تأویل و معانی باطنی و عمق معانی چگونه است، مثل همین بحثایی که من کردم، مثالهایی که زدم و بحثایی که در مکتوبات اون کانال طریقه وصول به شریعت بحث شده و مفاهیمی که حالا تو دنیای جدید هم بخشی از اینها رو تو هرمنوتیک و اینها بیان کردن، البته اون فاصله داره زیاد با این مطالبی که عرض کردم، اینه که اصلا از مفهومی درک بکنه و متوجه بشه که راه رسیدن به معانی رازآلودی وجود داره که ورای این معانی ظاهری است و معانی الفاظ و معانی عادی جملات. سعی نکنه که معکوسش فکر کنه، متهم نکنه که نه اینا میخوان یه نوعی توجیه بکنن. این مرحله اوله. انسان مرحله اول پذیرش و توضیح و توجیه این طریقه است. اینی که شما مثلا نه فقط حالا در ارتباط با نهج البلاغه یا در قرآن، در ارتباط با قرآن، در مورد بسیاری از متون و متن مثلا تائو ته چینگ، شما یه جزوه کوچیک شاید 10 صفحه هم، 10 صفحه آچار هم نشه کلش. خب سر تا سر اینطوری راز و رمزه. اینکه انسان اصلا بفهمه که مسیر اونه، این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که انسان فهم این مفاهیم با ذهن به تنهایی رخ نمیده و طریقه زندگی و نحوه زیست انسان باید به نوعی باشه که این خلأ وجودی اون شک بگیره و این از طریق این خلأ وجودیه که راه به مراتب بالاتر فهم و معنا فراهم میشه. انسانی که مثلا زندگی روزمره یا تعلقاتش یا چیزهای شبیه این وجودش رو فرا گرفته، این نمیتونه که بره یه مرتبه بالاتر. فرقم نداره که به نام دین باشه، به نام قرآن باشه، به نام علم باشه، به نام خدمت باشه، هر چیزی. آدمی که این زندگی عادی و دیانت عادی و خدمت عادی و کارهای عادی، کارهایی که تو این مرتبه ظاهری هستند، وجودش رو پر میکنه و نیازش برطرف میشه، این دیگه نیازی به چیز بالاتری نداره که این وجودش تمایل پیدا کنه به اون بالاتر. مثل یه آدمی که هم تو جاده فیروزکوه که مثال زدم، یه آدمی میخواد از تهران راه بیفته بره زودتر برسه به فیروزکوه، عجلم داره یا عجلم نداشته باشه، میگه حالا دیگه نیازی نداریم، زودتر میرسیم اونجا، میریم و کارامون میکنیم اینا. حالا اگه هم زیبایی کار خواستیم تفریح، میریم پارک کنار خونه‌مون هست، خیلی راحت تره، نه خطری داره نه هیچ. این دیگه چه نیازی به هوای مهالود داره، چه نیازی به جنگل‌های انبوه و پر از مثلا ابهام و پر از تردید و پر از گاهی وحشت داره؟ هیچ نیازی نداره. نیاز چه موقع شکل میگه که این وجود خلأ توش باشه. خلع هم کمی دردسر داره، ترس داره، استراب داره، ناراحتی داره، احساس تردید داره. این خلع شکل نگیره، این قوای درونی نگاهشون به افقهای دوردست نمیره. آدمی که توی شهر، مثلا توی شهرهای عادی ما 100 متر اونورترم نمیتونه شون انسان ببینه. حالا این فرقش با آدمی که توی کویر داره زندگی میکنه چیه؟ اون کویر هرچی نگاه میکنه افقهای دوره. این افقهای دور اون رو به چیزهایی میرسونه که توی شهر عادی نمیرسونه. این شهر عادی در ظاهر خیلی جذابتره، همش رنگارنگه، شباش روشنه، کلی نورافکن داره، شب و روزش عین همه، هر جایی که میخوایی بری میزنی. حالا الان که توی نقشه های اینترنتی هم میزنی سریع راهنماییت میکنه، نه هیچی نداره، بنابراین مشکلی نداری شما. خب این انسان باید این نحوه زیستش آماده باشه برای رسیدن به مراتب بالاتر. و مطلب سوم هم این که برخورد و روی کرد انسان با متونی که اینطور رازآلود هستن، متون قدسی یا صحیفه های زمینی که آسمانی باشن، مثل قرآن و نهج البلاغه و حدیث و متون دینی دیگه، چه زمینی باشن. مثلا این زمینی بودن فرسان همین متن تائوته‌چینگ، یا متون بودیستی، متون هندو، متون عرفانی شرقی غربی، مطالبی که فلاسفه عمیق و فلسفه های پیچیده بیان کردن. روی کرده انسان و اینه که دنبال چیه هم بسیار موثره. مراتبی که انسان مثلا با قرآن هدفش هست با هم یکی نیست. یک کسی که میخواد قرآن پژوهی بکنه با مراتب بالاتر. این مطلب سوم رو انشالله من برای ماه رمضان امسال یه متنی خواهم داشت در ارتباط به خصوص با قرآن خوندن، که در اونجا مفصلا بیان میکنم، که کلیات رو تو اونجا بیان میکنم. اون دو مطلب قبلی که برای شماها روشنه و هر کدوم از شماها که قبلا تو این جلسات بودید کمابیش مطلع هستید از اون، اما این سومی رو، بطنی که انشالله به زودی میاد، دوستان ببینن و بعد اون وقت اگر سوالاتی داشتن برای رمضان به خصوص در خدمتشون هستیم انشالله.
خب گفتن که وقت میشه یه بار با این مفاهیمی که فرمودین این خطبه رو بازخوانی کنید؟
ببینید یک مقداری سخته، یعنی اگر باشه باید با یک جلسه دیگه باشه، خیلی وقتم اگر بشه دیگه گنجایش وجودی همه یه ما تو این جلسه بیش از این نیست، مگر اینکه دوباره یک جلسه دیگه. فقط پیشنهاد من اینه که این جلسه نباشه، بلکه همینطور این ابهام و تردید بذارید وجود ما رو اذیت بکنه تا بتونیم به معانی بالاتری برسیم.
دست شما در نکنه. اون قدوسی در مورد زمان، یعنی مثلا این بحث تکوین که گفتین، حالا یه توضیحاتی هم جلسه پیش در مورد زمان دادیم، این زمان توی تکوین چطوره؟ یعنی زمانی که ما الان داریم و مثلا حالا تجربه من اینه که تو جاهای زیارتی خیلی زمان دیر میگذره، ولی در برعکس مثلا تو زندگی عادی خودمون زمان خیلی زود میگذره. بعد این مربوطه مثلا به اون جا یا مربوطه به نفس ما؟ این چجوریه مثلا بر اساس همین خطبه که الان دارن میگن و این تکوینی که مثلا دارن معرفی میکنن، این چجوری میشه؟
توی این خطبه راجب زمان رابطه چیزی نداره. توی این بخش، قسمت های دیگه شو الان یادم نیستش که درباره زمان چیزی دارن یا نه. توی این بخش از خطبه راجب زمان حضرت چیزی نداره.
بله درست. آخرین جایی که صحبتتون رو تو جلسه پیش تمام کردید نبره زمان بود، بعد این جلسه هم داشتی نبره بحث تمی تکوین و کن فیکون و اون حالا بیس عالم بطن عالم میگفتیم، من هی داشتم فکر میکردم که این تقابل، یعنی این تفاوت زمانی که ما حس میکنیم شاید واقعا تفاوت داشته باشه و مثلا واقعا توی باطن مثلا یه اتفاق دیگه داره میفته، در حالی که مثلا تو ظاهر زندگیمون نه، مثلا توی زمان خیلی چیز مثلا در دستی ده. برای همین برام سوال پیش اومد. دست شما درد نکنه.
ببین هر چیزی که ما نگاه میکنیم یک توضیح ظاهری داره، با این حال این توضیح ظاهری معنیش نیستش که آخر کاره، بلکه پیوسته عینیت جهان ورای هر درک و تصور و تصدیق و توضیح و تحلیل ماست. این بحثی که توی حکمت نامتناهی تو نشستای اولیش بحث کردیم که انسان پیوسته در زندانه و این زندانش اینطوری نیستش که یه چیزش کامل هستش ناقصه، نه، همه چیز ما بخشی از حقیقته، هیچ چیزی ما نمیتونیم بگیم که این کامل و تمام یا این آخر کاره، ولو اینکه بگیم که این مثلا بگیم که ما درکی که مثلا از مقدسات داریم درک کامله ولی مثلا بقیه چیزاش ضعیفه، نه، اصلا کلن هر همه چیز ما در این زندان که هستیم مختصات این زندان رو داره، این محدودیت بر هر تصور و تصدیق و تحلیل و تفکر و هر چیزی که میبینیم، هر چیزی که حس میکنیم، این محدودیت برش مسلط.
خیلی ممنون، دست شما درد.
شاید کمتر آباکی به نظر بیاد اینه که وقتی بشر پی نمیتونه به اون حد برسه که بفهمه چی از کجا آمده و با کجا میره، اصلا این عالم چجوری خلق شده، وقتی گنجایش اینو نداره و مثلا به حقیقت معنای واقعی به صورت کامل برسه، پس یعنی اینجوری بگم که با خودم فکر میکردم که بشر هدف از خلقت انسانه، بعد حالا این انسان که نمیتونه کل حقیقت رو درک بکنه، خب اصلا انگار مثلا انسان میره گوشه ای، اصلا مهم نیست و بفهمی نفهمی. سوال هم یه مقداری بی‌نظم نیست،
سوال مشخصه. اولا کی گفته که بشر نمیتونه برسه؟ پس اینا که رسیدن چجوری رسیدن؟ انبیا چجوری رسیدن؟ به خصوص تو نگاه علامه طباطبایی مکتبیشون که هر انسانی نه تنها میتونه برسه، بلکه همین الان تمام اون حقایق رو داره میبینه و اون چیزی که حجابش میشه غفلتشه نه جهل. الان همین الان که من اینجا نشستم، همه اون چیزی که مثلا امیرالمومنین میبینه من هم دارم میبینم، منتها اینقدر گرفتار زندگی رو بی نهایت گرفتارم، نه تنها من، شمر که داره امام حسین رو میکشه، این حقیقت درکش اون هست، منتها مثلا در یک جهانی از بغض و کینه گرفتاره و همش هم تقصیر خودشه. هر کسی هم اگر بازگرده و این پرده رو کنار بزنه میتونه به اون مرتبه برسه. بنابراین این راه برای همه باز بوده و این جهان هم که اومدن در واقع برای همین اومدن، خدا این برای همین آورده اینجا. این یک. دوم این که انسان خودش انتخاب کرده آمدن و همه چیزو، نه اینکه خدا زورکی بیاره که بگیم که آره خدا برای چی این کار کرده. انسان موجود بی اختیاری نبوده که یه دفعه پرتابش کرده باشن توی این عالم، از اول یکی یکی مرتبه به مرتبه تمام اینهاشو از خودش پرسیدن و بعد هم آمده اینجا. این از اول که میگم بارها گفته شده دیگه، اول زمانی منظور نیست، بلکه همین الان در انگار که در حال سوال هستیم، همین الان ما در حال انتخاب هستیم. البته همین الان هم به خاطر اینکه اصطلاح و شکل دیگه نمیشه بیان کرد، به عنوان مثال دارم میگم. بنابراین اگر این سوال هست، سوال از خود انسانه که تو برای چی اومدی اینجا؟ تو که نمیخواستی آدم شی، میخواستی اینجا بخوری بخوابی و همون تو بهش میموندی، برای چی اومدی؟ برای چی هبوط کردی؟ این هم دو. سوم این که مراحل کمال و نقص انسان صفر و یکی نیست، که یعنی من یا بشم اونی که باید بشم و مثلا بشم سلمان فارسی یا هیچی. نه، مرتبه به مرتبه، پله به پله دارم میرم بالا. هر عمل من یه قدم میره من رو بالا یا میبره پایین. بنابراین در فاصله بین اشغال اولین و آخرین که ابن ملجمه و با اولیاء الهی چقدر فاصله هست؟ هر کدوم از ما تو یه نقطه از اینی، مثل این محور ایکس ها تو ریاضی در نظر بگیرید، از بی‌نهایت، از منهای بی‌نهایت تا به اضافه بی‌نهایت اعداد پخشن، 0 1 2 3 4 5 و وسطش هم بی‌نهایت عدد. انسان‌ها اینطوری هستن و با هر عملش انسان یا یه اپسیلون میره بالا یا اپسیلون میاد پایین، یا بیشتر یا کمتر. بنابراین پیوسته من دارم در حال حرکتم، همین دارم میرم بالاتر یا میام پایین‌تر، و باید سعی کنم که همون مقداری که میتونم به معنای عادیش، معنای همین حالت شخصیتی که دارم، نه اون میتونم وجودی که بی نهایته، باید به تناسب اونی که میتونم سعی کنم برم جلوتر.
ببین توی قرآن خودش اولش میاد تو سوره بقره میگه این کتاب راهنماییست برای مضطرین، و بعد شرایط مضطرین رو میگه. توی نهج البلاغه من چیزی ندیدم که یه همچین شرطی بذاره. و حالا این چارچوبی که شما دارین تعریف میکنین که میگین باید یه مراتبی باشه برای فهم این قضایا، آیا یه چارچوب مشخصی داره؟ وارد این چارچوب بشی میتونی به اون فهمه برسی، یا برمیگرده به این که هر انسانی با توجه به تعالی روحی که داره میتونه اینها رو بفهمه؟
این دوتا که یکی هن که
کدوم دوتا؟
اینی که چارچوب داره، با این که چارچوب روحی باشه یا تعالی باشه یا هر چیزی، هر فهمی در
منظر از چارچوب، چارچوب لغوی و فهمه مفاهیمه،
همه اینا با هم دیگه است. هر درکی در عالم، چه قرآن باشه، نهج البلاغه، چه فیزیک باشه، چه سیاست باشه، چه عرفان باشه، چه فلسفه باشه، چه شیمی باشه، چه زیست شناسی باشه، چارچوب‌های مختلفی از چارچوب‌های ذهنی، شخصیتی، روحی و هر و انواع شرایطی که به ابعاد مختلف انسان مربوطه تأثیر میذاره. شما یه فیزیکدان معده‌اش یه دفعه مثلا شروع کنه به خونریزی، اون نمیتونه بفهمه دیگه، نمیذاره اصلا درکش اون لحظه، بعد اول بره مثلا معده‌اشو درمان کنه تا بیاد. این مثلا یکی از هزاران شرط، بی نهایت شرط برای هر درکی وجود داره. فرقم نداره بین قرآن و نهج البلاغه، فرقم نداره که گفته باشه نگفته باشه. اون اگر گفته مثلا قرآن و نهج البلاغه، اشاره‌ای به بخشی از این چارچوب ها و شرایط، نگفته باشه هم فرقی نداره، واقعیت هستیه. مثلا هیچی نگفته باشه، مثلا نه قرآن گفته باشه نهج، تو کل دین هیچی نگفته باشن، خب این که واقعیت وجود داره، واقعیت که تغییر نمیکنه. مثلا اصلا مگه بناست که توی مثلا قرآن همه چیزو بگن؟ هیچ دلیلی نداره که همه چیز که قابل گفتن نیست به معنای ظاهریش. همونطوری که شما که مدرسه میری، بخش‌هایی رو که نیاز هست به شما تعلیم میدن که اینطوری درس بخون. بنابراین این چهارچوب و شرایط برای همه درک‌های انسان مؤثر و مهمه، و برای هر جایی و هر کسی، هر چیزی، هر موردی، در هر فضایی، تو هر شرایطی، این چارچوب مصادیق خاصیش مهمتر میشه و انسان باید اونها رو دقت کنه.
خب ببینید، هم مدرسه هایی که مثال زدیم یه الفبایی داره دیگه. شما الفبا رو یاد میگیرین، لغات رو یاد میگیرین، جملات رو یاد میگیرین، معنی کردن جملات رو یاد میگیرین بر اساس یه قواعد قانونی پیش میره، در حالی که اینجا اینطور نیست.
چرا نیست؟
این رو من نمیتونم.
چرا متوجه نمیشه؟ هر چیزی
الفبای ورود به نهج البلاغه چیه؟
الفبای ورود نهج البلاغه اولش اینه که عربی بلد بشی، دوم این که دقت بکنی، سوم این که ذهنیت ها رو بزنی، چهارم این که یه سری چیزهای خاصی وجود داره که متفاوته، پنجم اینی که توی هر بخش شیوه مختص خودش داره. تو حکمت های نهج البلاغه که جمعه صبح ها میخوندیم اون یه شکله، تو نامه ها یه جوره، توی عهدنامه ها یه جوره، تو خطبه ها هزار جوره، همینطور تو هر کدام که وارد میشه. الان تو همین بخش نهج البلاغه، تو همین خطبه یک نهج البلاغه بخش یکش، این بخش دوش با همه بخشاش متفاوت. بخش دوش همین چیزی که عرض کردم، مثلا این بخش کوچیکیش، خیلی کوچیک، الان من بشینم بسیار 10 جلسه دیگه میتونم راجع به این مقدمات بگم و مقدمات در بیارم. راجع به چی؟ راجع به همین بخش دو، این بخش دوی نهج البلاغه که بارها و بارها مثلا قبلا هم من شاید دیده باشم، نگاه کرده باشم، شنیده باشم، بحث کرده باشم، اما یکی دو روز دوباره فکر می‌کردم. بعد هم جزء جلساتی بود که شاید یه دقیقه، دو دقیقه، پنج دقیقه، چقدر نمیدونم چقدر، خانم مسلم میدونم، مثلا من تأخیر داشتم بخاطر چی؟ و این تا آخرین لحظات هم چیزهای جدیدی به ذهنم میرسه، در حال یادداشت بودم. خب اینا همه مقدماته. مقدمات این نیستش که یک فرمول مشخصی داشته باشه، مثلا یه نسخه آدم بره از پزشک بگیره بگه تموم شد. به دلیل پیچیدگیش بی انتهاست و هر زمان بخشیشو انسان میتونه کشف بکنه. تو نهج البلاغه که زیاد هم اینطوری هست، تو خیلی از متون دیگه هم اینطوریه، متون دینی هم، نه متون غیر دینی. شما تو حافظ 100 بار هم که بخونی یه غزل 100 بار زنده، یه دفعه وارد میشی می‌بینی یه مصرعش چه معانی عمیقی داره که اصلا تا حالا توجه نکردی. تو مثلا متن تائو تو چینگ، تو متن نیچه، تو متن‌های نیچه، من فرضونی که شاید 40 سال نیچه میخونم، خب الان باز هم فرصت داشته باشم میرم و چیزای جدید کشف میکنم، چیزایی که نه هیچ شارحی گفته، نه قبلا خودم به نظر رسیده و نه هیچ استاد فلسفه‌ای توضیح میده. این متن دیگه، متن مثل این جهان هستیه، متنها آینه جهان هستی هن. همونست که جهان هستی بی انتهاست، توضیحش، مقدماتش، الف باش بی انتهاست، اونجا هم بی انتهاست. همون کلاس دبستان و دبیرستان که شما میگی، الان این همه برای مدرسه و نحوه آموزش و همه الفبا توضیح دادن، الان مکاتب جدید اومده کل اینا رو ریختن دور، مکاتب جدیدی اومده که اصلا میگه مدرسه بی خوده. تو همین کشور خودمون، تو همین باشگاه خودمون بحث مرگ مدرسه، مثلا کلان طیفی هستم میگم اصلا مدرسه چیز بی خودیه، هر آدم های مجنونی هم نیستن، حرف دارن، حساب دارن، حرف های منطقی دارن، بسیاری حرف های درست دارن. خب اینا چیه؟ اینها در واقع مسیر حقیقت. مسیر حقیقت مسیری نیستش که شما یک رو ابرای ریل بزنی و بگی همین است و غیره، مثل ریل راهن بگی همین است که یه قدم یه میلیمتر اونورتر بری سرنگون میشی، اینطوری نیست.
شما میخوایم
بگیم
که خودتون
رو
شرطی
نکنیم. من خیلی چیزا میخوام بگم، خیلی چیزا میخوام بگم، اینم یکیشه، این یکی از ده ها مطلبیست که میخوام بگم.
خواهش میکنم.